گرفتن شرح و تفسیر سوره فجر، شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستای شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی سقراط به عیادت یک بیمار رفت و هنگامی که نبض و رنگ چهره بیمار را دید به او گفت: فرض کن من، تو و بیماریت سه نفر هستیم و هر سه هم دشمن یکدیگریم. اکنون اگر تو یار و دوست من بشوی و هرچه بگویم انجام دهی و از هرچه منعت کنم خودداری کنی، ما دو نفر خواهیم شد و بیماری تنها خواهد ماند و در این صورت می توانیم بر بیماریت غلبه کنیم و پیروز شویم، زیرا هرگاه دو نفر با یکدیگر متحد، همراه و همدل شوند، می توانند یک نفر را شکست دهند و این حقیقتی مهم و ارزشمند است و هر کس که عاقل باشد می تواند به راز آن پی ببرد. لقمان غلامی بود دانا، با وفا، مهربان و خیرخواه و خلاصه خوبی ها را در خود یک جا گرد آورده بود و از این رو نزد ارباب بسیار عزیز بود. اربابش او را حتی بر فرزندانش مقدم می داشت. خواجهش می داشتی در کار پیش، بهترش دیدی ز فرزندان خیش. زان که لقمان گرچه بند زاد بود، خواجه بود و از هوا آزاد بود. عشق ارباب به لقمان آن اندازه بود که جز از غذایی که لقمان از آن خورده بود نمی خورد. او هر غذایی را که لقمان از آن نخورده بود دور می ریخت. روزی برای ارباب لقمان خربوزه به ارمغان آورده بودند. فرزندش را گفت تا لقمان را فرا خواند. خربزه را پاره کرد و یک قاچ به لقمان داد. لقمان آن را چون عسل بلعید. ارباب که دید لقمان خربزه را بسیار دوست داشت، قاچ دوم و سوم را به او داد تا به 17 رسید. تنها یک قاچ باقی ماند. ارباب آن را به خود اختصاص داد و خواست آن را بخورد تا ببیند این خربزه چقدر شیرین است که لقمان آن را چنین با اشتها می‌خورد. اما چون بخورد از تلخیش آتش فروخت، هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت. خربزه نه تنها شیرین نبود بلکه چنان تلخ بود که زبان ارباب آبله زد و حلقش سوخت. دقایقی گذشت و حال ارباب بهتر شد. پرسید لقمان، چگونه تو این زهر تلخ را چنین با اشتها خوردی و خم به ابرو نیاوردی؟ نوش چون کردی تو چندین زهر را؟ لطف چون انگاشتی این قهر را؟ این چه صبر است، این صبوری از چه روست؟ یا مگر پیش تو این جانت عدوست؟ مگر تو دشمن جان خود هستی؟ لقمان گفت من از دست تو شیرینی ها چشیدم و نعمت ها گرفتم، شرم کردم تلخی این یکی را به رویت بیاورم. این ناسپاسی است که هزار هزار خوبی ببینم و هنگام یک ناخوشی فقان برآورم. در واقع دست شیرین بخش تو تلخی در این خربزه باقی نگذاشت. آری، محبت کیمیاییست که هر تلخی را شیرین می کند، درد را شفا می دهد و مرده را زنده می کند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهانی گرامی، امیدوارم که برنامه گلبرگ توجه شما را جلب کرده باشد. همکنون مشاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتاری دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه معرفی می‌کنیم یکی دیگر از مشاهیر ایرانی را و در این برنامه با شما از تذکره نویس، شاعر و فرهنگ نویس ایرانی قرن دهم و یازدهم هجری قمری تقی‌الدین اوحدی بلیانی سخن می‌گوییم. لطفاً با ما همراه باشید. تقی‌الدین محمد اوحدی دقاقی بلیانی کازرونی، پسر معین‌الدین محمد، از خاندان مشهور بلیانی است که همه از اولیا و مشایخ اهل طریقت و عرفان بوده اند. تنی چند از این خاندان از جمله معاصران حافظ و سعدی بوده و از شهرت و آوازی برخوردار بودند. شیخ عبدالله بلیانی در روزگار سعدی در شیراز میزیسته و از مشایخ بزرگ آن شهر به شمار می آمده و جامی در کتاب ارزشمند نفحات الانس حکایتی از روابط او با شیخ سعدی نقل کرده است. نسب اوحدی بلیانی با چند واسطه به شیخ ابو علی دقاق نیشابوری، صوفی بزرگ سده‌های چهارم و پنجم هجری قمری میرسد. این خاندان از بلیان استان فارس بودند و اعضای آن از آنجا به دیگر شهرها و کشورها مهاجرت یا مسافرت کردند. معین‌الدین پدر اوحدی که در کسوت روحانیت بود از فارس به اصفهان کوچ و در همین شهر ازدواج کرد و تقی‌الدین اوحدی در سوم محرم 973 هجری قمری در این شهر چشم به جهان گشود. دوستان گرامی، اوحدی در همان اوان کودکی پدر خود را از دست داد. دوران کودکی و نوجوانی اوحدی در اصفهان به کسب دانش‌های مقدماتی گذشت و از 9 سالگی شروع به سرودن شعر کرد. در این هنگام، یعنی مقارن با کودکی او، شاه طهماسب مؤسسه‌ای به نام دارالایتام بنا کرده بود که در آن بچه‌های یتیمی که از اصل و نسب برخوردار بودند می توانستند در آنجا به فراگیری علم و دانش مشغول شوند. اوحدی مدتی نیز در این دارالایتام از محصر درس استادان بزرگ آن دوران بهره برد. تمام وقت اوحدی در این ایام به اذعان خودش در کتاب عرفات العاشقین به فراگیری علم گذشته است. وی دانش‌های مرسوم روزگار همچون صرف و نحو، منطق و ریاضی و قرآن را تا 12 سالگی فرا گرفت و پس از آن به تحصیل حکمت و اخلاق روی آورد. او که شعر و شاعری را از کودکی آغاز کرده بود، چون با مخالفت مادر روبرو شد، کنار گذاشت و تا وقتی که مادرش زنده بود شعر نگفت، اما زمانی نگذشت که مادر را نیز از دست داد. او حال و روز خود را در یک رباعی بیان کرده است. امروز تقی مرکز عشاق منم، بلیانی و اوحدی و دقاق منم، الیاس زمان و خضر آفاق منم، چون در یتیم در جهان تاق منم. دوستان گرامی، تقی الدین پس از درگذشت مادر به یزد رفت و مدت یک سال نزد خیشاوندانش در این شهر ماند. مقارن با این زمان شاه طهماسب به اول درگذشت و ایران چند سال متوالی دچار آشوب‌های مداوم و هرج و مرج بود. اوحدی در این زمان به اصفهان بازگشت و تا 16 سالگی در اصفهان ماند و به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. سپس به شیراز رفت و طی 4 سال که در این شهر سکونت داشت، نزد مولانا میر قاری گیلانی، مؤلف کتاب ارزشمند انیس العاقلین که نسبتی با او داشت، به کسب دانش پرداخت و میر قاری گیلانی که فرزند پسر نداشت، وی را به فرزندی و دامادی خود پذیرفت. در این دوران بود که به وادی عرفان و تصوف کشیده شد. تقی الدین جوان در حالی که در رشته‌های گوناگون معارف متداول به پیشرفت‌های نائل آمده بود، عزم سفر کرد. او 20 ساله بود که به اصفهان بازگشت و به اردوی سلطان محمد خدابنده صفوی که در اصفهان استقرار داشت پیوست. چندی بعد، زمانی که شاه عباس اول زمام سلطنت را به دست گرفت و با اردوی خود از خراسان عازم قزوین شد، اوحدی همراه امیران از طریق کاشان و قم به اردوی شاهی پیوست. دوستان گرامی، اوحدی یک سال در اردوی شاهی به سر برد و با شاعران دربار شاه عباس به مباحثه و مشاعره می پرداخت. سپس به شیراز بازگشت و 5 سال دیگر را در این شهر سپری کرد و در محافل شاعران شیراز شرکت می کرد. وی با وجود جوانی و کمی سن نسبت به شاعران شرکت کننده در این محافل اشعار خود را می‌خواند و تعجب حاضران را برمی‌انگیخت. گروهی از این شاعران در انتساب این اشعار به اوحدی به دلیل جوانیش تردید داشتند. به همین دلیل او را پیوسته مورد آزمون قرار می‌دادند. اوحدی از عهده آزمون‌های متعدد برآمد و هر شعری را که برایش تعیین می کردند می سرود و در برنامه نظیر گویی بر اشعار بابا فغانی هنرنمایی کرد و خوش درخشید. در سال 1000 هجری قمری، هنگامی که شاه عباس از نبرد با ازبکان پیروزمندانه از خراسان به اصفهان آمده بود، اوحدی نیز وارد اصفهان شد و در جشن و سروری که به همین مناسبت برپا شده بود شرکت کرد. اوحدی در این مراسم رباعی به بداهه سرود که بسیار مورد توجه شاه عباس قرار گرفت. اوحدی اندکی بعد همراه با اردوی شاهی به قزوین رفت و پس از مدتی به اصفهان بازگشت. در این هنگام چنان مورد توجه شاه عباس قرار گرفته بود که اطرافیان به او لقب شاه پسند دادند. همراهان گرامی، اوحدی در طی این سالها به شهرهای مختلف سفر کرد و در سال 1005 هجری قمری به قصد زیارت عتبات به عراق رفت و 4 سال را در شهرهای کربلا و نجف و کاظمین و بغداد به سر برد. وی در بغداد با برخی شاعران فارسی گوی همنشین بود. اوحدی در کتاب ارزشمند عرفات العاشقین خود از این شاعر و چند شاعر ایرانی مقیم عراق یاد کرده است. پس از بازگشت از سفر عتبات، اوحدی تا اواخر سال 1014 هجری قمری را در اصفهان به سر برد و به تألیف و تصنیف و شعرگویی اشتغال داشت تا آنکه همراه دوستانش عزم سفر به هندوستان کرد. در این سفر که گروهی از فارسی دانان و شاعران چون میر ابوالقاسم فندرسکی و میر ترابی مشهدی همراه او بودند، از طریق شیراز و کرمان و قندهار به لاهور رفت. وی 1.5 سال در لاهور اقامت کرد و هنگامی که اردوی جهانگیر شاه به آگرا رسید به خدمت وی درآمد. پس از مدتی اقامت در این شهر به گجرات رفت و چند سالی را به ساحت و معاشرت با شاعران و دانشمندان این دیار گذرانید. دوستان گرامی، اوحدی در سال 1020 هجری قمری قصد سفر حج کرد، اما توفیق زیارت را به دست نیاورد و از نیمه راه به آگرا بازگشت و در این شهر چندین سال به سر برد و نگارش کتاب ارزشمند عرفات العاشقین را در سال 1022 در همین شهر آغاز کرد و 2 سال بعد به اتمام رسانید. اوحدی همچنان که شهرهای ایرانی را در نوردیده بود، در هند نیز طی چند سال شهرهای متعدد آن سرزمین پهناور را سیاحت کرد و در هر شهر با اهل فضل و بزرگان و شعرا معاشرت و مجالست داشت. اوحدی در کتاب عرفات العاشقین از همنشینی های خود با نظیری نیشابوری در گجرات و طالب آمولی در اجمیر یاد کرده است. سالهای اقامت در هند برای اوحدی دوران فراغت و آسایش بود و او توانست غیر از کتاب عرفات العاشقین تألیفات و منظومه های فراوانی پدید آورد که هر یک در جای خود قابل توجه و بررسی است. از سالهای پایانی زندگی او و محل وفاتش آگاهی درستی در دست نیست. مسلم است که اوحدی تا سالهای 1038 و 1039 هجری قمری در قید حیات بوده است، چرا که اشعاری در این سالها از وی موجود است. بنا به روایت تذکرت الشعرای غنی، اوحدی در سال 1050 هجری قمری درگذشته است، اما مأخذ اصلی این روایت نیز مشخص نیست. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، برنامه خودتان رازهای مجازی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
تلافی و تحریری و خیلی همین دو مقصد دو ایش برامد و اولی با منبر با دیگر نام ها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو می بینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم‌افزارهای پیام‌رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک‌گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب‌هایی شدند. همه ما می‌تونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و پیگیران گفتار رازهای مجازی، اعلام می‌کنیم که بخش دیگر این گفتار در این لحظات آغاز می شوند و به مدت حدوداً 15 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود با بخش این گفتار. همزمان یادآور می شیم که رازهای مجازی هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موجهای صدای خراسان و در مرکز پخش این رادیو شهر مشهد مقدس برای شما مخاطبان پخش می شود که امید است مورد استفاده تان قرار بگیرد. دوران همراه، در این گفتار نیز به موضوع آسیب‌های برخواسته از استفاده به حد و مرز از اینترنت یا وسایل الکترونی بخصوص برای قشرهای جوان می‌پردازیم. در میان گروه های سنی مختلف، کودکان و نوجوانان گاه برای سرگرمی و تفریح و بازی، گاه برای آموزش و گاه برای پیگیری امور درسی ساعتهایی را در فضای مجازی سپری می کنند. طبق آخرین داده های موجود، نوجوانان به طور میانه روزانه 7 ساعت و 22 دقیقه را در پیش صفحه نمایش می گذرانند. این معادل 43% از ساعت بیداری یک نوجوان است. همچنین یافته های علمی بیانگر آن است که کودکان 8 ساله بیش از هر زمان دیگری از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. روش های بسیار جهت آموزش مهارت های اجتماعی با کودکان و نوجوانان وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میکنیم. نخستین گام در این زمینه مثل همیشه همراهی والدین با فرزندان است. کودکان و نوجوانان به رفتارهای پدر و مادر خود نگاه میکنند و از آنها یاد میگیرند. بنابراین والدین باید مهارتهای اجتماعی را در رفتار خود به فرزندان نشان دهند. برای مثال اگر میخواهید مهارت خوب گوش دادن در فرزندانتان تقویت شود، خودتان شنونده خوبی برای کودک یا نوجوانان باشید. به حرف های فرزندان با دقت گوش دهید و یا هنگامی که برای او داستانی می خوانید یا در مورد موضوعی با او صحبت می کنید، از فرزندتان بخواهید نظرش را در خصوص آن داستان و یا موضوع مطرح کند. پیروی از قانون‌ها یک دیگر از مهارت‌های مهم اجتماعی است که کودکان و نوجوانان باید با خوبی آنها را آموزش ببینند، زیرا اگر کودک یا نوجوانی با قانون‌ها و پیامدهای استفاده از آنها آشنا باشد، به راحتی قانون‌های مشخص شده از سوی شما در زمینه چگونگی استفاده از فضای مجازی مانند مدت زمانی مشخص استفاده از اینترنت، عدم استفاده از محتواهای نامناسب و توجه به هنجارهای اخلاقی را خواهد پذیرفت. پدران و مادران محترم، باید داشته باشید همواره همراه کردن فرزندان در کارهای خانه و کمک گرفتن از آنها موجب تقویت مهارت مشارکت و همدلی در کودکان و نوجوانان خواهد شد. بنابراین آنها را در انجام امور مختلف خانه با خود همراه کنید. بدون شک توجه به این مسائل از سوی والدین می تواند موجب ایجاد و افزایش مهارت‌های اجتماعی در فرزندان شود و در نتیجه آسیب‌های فضای مجازی در زمینه مهارت‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه رازهای مجازی از شما دعوت میکنیم شنونده صحبت های کارشناسی آقای اسامالدین عطایف، کارشناس تاجیک امور اینترنت باشید که بخش های از صحبت هایشان را در برنامه های گذشته پخش کردیم که امید است از این صحبت ها بهره مند شویم.
اگر بگیم که قشر یا گروه اصلی استفاده برنده اینترنت امروزا جوانان خطا نمیکنیم، اما سوال مطرح این است که ترس یا اصول استفاده بری از این نعمت از جانب این گروه یعنی جوانان چگونه باید صورت بگیرد؟
جوانانی نسل نو از سالهای آخری سالهای 90 این جانب تولد شده رو همچون بومیان رقمی میشناسند و خصوصیت این نسل آن است که تکنولوژی های رقمی که وجود دارند با شمول شبکه اینترنت برای آنها یک محیط بسیار طبیعی است. یعنی خود همین منطق فلسفه همین است که جوانان نسل نو بومیان رقمی میزبان هستند در جامعه رقمی، و نسل کمانسال که همچون مهاجران رقمی آمده ایم مهمان. یعنی اگر طبیعتاً چنین باشد، پس جوانان خود خوب میدانند که از ترس و اصول استفاده بردن اینترنت چی گونه باید باشد. یکی از راهش حتماً توسط تحصیلات عمومی، مکتب‌های تحصیلات عمومی یا همگانی که مخصوصاً در استاندارد آموزش فنی تکنولوژی اطلاعاتی ساعت های معینی هست اوید به جامعه اطلاعاتی و موقع انسان در آن. گمان میکنم، فکر میکنم که توسط این ساعت ها مختصر کرده گویم روحی بهترش همون روحی هست که بخطرش همون روحی که هنگام استفاده تکنولوژی برای حل یکم مشکلی یا برای پیشنهاد یکم خدمت رسانی یا مطلبی همون است که اگر ضرر به دیگران نباشد و در دایره قانون گذاری باشد.
امروز ها جوانان اینترنت را همچون یک پایگاه فراغتی استفاده می برند. خب شاید باشد سامانه ها یا اینکه دیگر
مسئله نه تنها جوانان
بله نه تنها جوانان شاید یکون سامانه هست که برای جوانان و عموما برای استفاده برندگان اینترنت شاید مفید باشد، کدام سامانه رو بیشتر شما توصیه میدید؟
ببینید، وابسته است از خودی، از هر یک شخص، از هر یک شخص تو کدام اندازه میخواهد مشکلی که به دوچار افتیده است یا که سوال هایی که پاسخ میجوید تو کدام اندازه از خود اینترنت استفاده میبرد برای دریافت آنها، برای جواب به آنها. شاید در این حالت بگویم که بهترین سامانه برای دریافت این مشکلی ها ماشین های جستجویی باشند که یکی از نمونه معمولی آن خودی گوگل می باشد. استفاده برده توانستنی این همین امکانیت های ماشین جستجویی بسا آسان می گرداند دریافت معلومات ضروری، دریافت مطلب و سرچشمه های ضروری رو برای حل مشکلی ها یا مسئله هایی که جوانان دوچار گشتن یا که جامعه دوچار می گردد.
حالات هایی می شود که جوانان و عموماً استفاده برندگان از روی اینترنت، یعنی که از روی استفاده اینترنت با جنایت دست می زنند یا که محبسی می شوند. و خصوصا شما چی توصیه می دید برای به خطر از اینترنت استفاده بردن و دوچار نگردن به چنین حالات ها؟
برای به خطر استفاده بردن اینترنت همون از قاعده های طلایی استفاده برد. قاعده طلایی اون است که همان طور با دیگران رفتار بکن که میخواهی به خودت رفتار کنند. این همین است. هنگام استفاده بردن از تکنولوژی های گوناگون وابسته از اون که در کدام محیط هستی، در اون محیط هست قاعده های رفتار، گفتار رو در خود همون محیط. مثلا خصوصا امروز ها که میدیا اجتماعی بسا معمولا و در اونها کاربر امکانی بنیادی شبکه اجتماعی خود را دارد که میدیا اجتماعی در مملکت ما بیشتر هم چون شبکه اجتماعی معمول است. یک شبکه اجتماعی نتیجه استفاده انسان از میدیا اجتماعی است. فرض کردیم فیسبوک یا آدنا کلاسیک، اینها میدیا اجتماعی هستند. ما با اونها همچون کاربر وارد که شدیم در همون محیط علاقه شبکه اجتماعی خودمون رو میسازیم. یعنی شبکه اجتماعی نتیجه تطبیق میدیا اجتماعی در حیات انسان است. هر یک همین شبکه، هر یک همین میدیا حتما استانداردهای خود رو دارد. استانداردهای یا قاعده های بازی کاربر، قاعده رفتار کاربر در همون محیط. هنگامی که هر نفری که از همین قاعده ها در دایره همین قاعده ها عمل میکند تو اندازه معینی هم معلومات خود رو حفظ کرده میتواند و هم اون کاری فعالیتی که دارد بر ضرر دیگران نمیشود. البته 100% کفالت نیست، یک تو اندازه معین در دایره فعالیت در دایره همین قاعده ها هم به ضرر، هم به منفعت خودی کاربر است و هم به منفعت اون نفرانی که با اونها گفت و داد و گریفت یا که مناسبت دارد، چی دوستانی واقعی یا چی دوستانی مجازی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به قسمت پایانی گفتار این ساعتی رازهای مجازی از صدای خراسان رسیدیم و با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. اللهم محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
همراهان گرامی، همکارانم پرتو از آفتاب را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اون چه که من میتونم عرض کنم این است که این بزرگوار، این بانوی جوان، از شگفتی‌های آفرینش، اون چه درباره این بزرگوار گفته شده از طرف پیغمبر یا دیگران مربوط به یه دختر 17 ساله است. این بانوی جوان لحاظ معنوی رتبه هویت ملکوتی و جبروتی به جایی برسه که خشم او موجب خشم خدا بشه، خوشنودی او مایه خوشنودی خدا بشه. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها. اینجور نیست که بگیم این بنده بلند مرتبه هر جایی که خدا خشمگینه او هم خشمگین میشه، نه، عکس قضیه است. هر جا او خشمگین بشه خدا خشمگین بشه. عظمت رو ببینیم در سختی ها، غمگسار پیغمبر، در جهاد همراه امیرالمومنین، در عبادت خیره کننده چشم فرشتگان، در سیاست سراینده اون خطبه های فصیح و بلیغ و آتشین، تربیت کننده امام حسن، تربیت کننده حسین ابن علی، تربیت کننده زینب. ببینید این خصوصیات کنار هم که قرار میگیره، حقا و انصافا یک شگفتی عظیم عالم وجود رو انسان وجود رو به انسان. کودکی او ارگوست، جوانی او ارگوست، ازدواج او ارگوست، سیره زندگی او ارگوست. همه اینها برترین ارگوهایی هستند که نشون دهنده قله زن مسلمان محسوب میشن. این قله است، یک شگفتی عظیم عالم وجود رو به انسان نشون.
دوستان گرامی، کم کم با پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم. در این لحظه خانه سبز رو خواهید شنید.
نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای ساختمون بلند باشه. میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه. میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه. میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه. میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه. میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه خانه سبز. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. گرامی، با یک دیگر از قسمت‌های مجموعه خانه سبز در خدمت شما عزیزان هستیم. از آنجایی که احساسات ما پایه‌ای هستند که از طریق آن ارتباطات شخصیمان را شکل می‌دهیم، داشتن هوش هیجانی بالا در روابط بسیار مهم است. پس با ما همراه باشید تا در این برنامه با این نوع هوش بیشتر آشنا شویم و بتوانیم این توانایی را در خود توسعه دهیم. هوش بشر به طرز شگفت انگیز پیچیده است. قرن هاست که محققان و فیلسوفان تلاش در تعریف آن دارند. در عصر کنونی محققان برای سنجش آن چی مردم می‌دانند و اینکه چگونه می‌توانند با استفاده از استدلال مشکلات را به سرعت حل کنند، از آزمون‌های هوش IQ استفاده کرده‌اند. اما آزمون‌های بهره‌ای هوشی با تنهایی طیف وسیعی از توانایی‌های تفکر را در بر نمی‌گیرند. آزمون‌های بهره هوشی همیشه موفقیت در مدرسه، زندگی یا تجارت را پیش‌بینی نمی‌کنند. بنابراین در دهه‌های اخیر محققان تعریف هوش را به مجموعه وسیع‌تر از آن مهارت‌ها گسترش داده‌اند. ضریب هوشی معمولاً به توانایی فکری اشاره دارد. برخی از رایج‌ترین عناصر IQ استفاده از منطق برای حل مشکلات، برنامه‌ریزی و استراتژی در یک ایده‌های انتزاعی، سازگاری با تغییرات و درک و استفاده از زبان به شمار می‌رود. ضریب هیجانی یا IQ به طور کلی و توانایی در تجربه احساس و هیجانات خود و افراد دیگر و همچنین به نحوه استفاده از این آگاهی برای هدایت رفتارها اشاره دارد. به طور کلی در افراد با IQ بالاتر تشخیص احساسات خود و دیگران، همدلی کردن، تطبیق احساسات و رفتار با شرایط مختلف، کنترل تکانه های خود، تحمل و وسوسه ها و تأخیر در رضایت، توانایی حل تعارضات با دیگران و داشتن ارتباط مؤثر آسان تر خواهد بود. اغلب نمره های آزمون های بهره هوشی با عملکرد تحصیلی بهتر، حقوقی بیشتر و عملکرد شغلی بهتر و هوش هیجانی با موفقیت شغلی، کنترل استرس و رضایت بیشتر از زندگی مرتبط است و بالاتر بودن آن می تواند در بهبود سریع‌تر استرس حاد کمک کند. هر دو نوع هوش می تواند به طور چشمگیر بر کیفیت زندگی و دستاوردهای مثبت آن تأثیر بگذارد. درک و توزیع هر دو ممکن است بهترین گزینه برای افزایش شانس موفقیت در همه زمینه‌های زندگی باشد. در واقع فردی که هوش هیجانی قابل قبول دارد، روابط مثبت و سالم‌تر را تجربه می‌کند. در هنگام بروز خشم و استرس، کنترل مناسب برای رفتار خود دارد. همچنین فرد در موقعیت‌های حساس مانند نشستن پشت میز مذاکره و امضای قرارداد بهتر عمل می‌کند و موفق‌تر است. زیرا چنین فردی که هوش هیجانی قابل قبول دارد، در شناخت هیجانات طرف مقابل و تسلط بر هیجانات خود بهره بیشتری دارد. نکته دیگر این که میزان بهره هوش یک فرد رابطه مستقیم با آیکیوی او دارد. یعنی اگر فرد دارای ضریب هوشی بالای باشد، لزوماً هوش هیجانی او نیز بالا نخواهد بود و بالعکس سطح آیکیوی فرد از زمان تولد ثابت است. اما میزان هوش هیجانی را در طول عمر میتوان با انجام روش‌های مختلف تقویت نموده و افزایش داد. این افراد عموماً نقاط ضعیف و قوت خود را می‌شناسند. بزرگترین نشانه خود آگاهی این است که فرد نسبت به خودشناسی و به طور کلی شناخت خودش صادق است. فردی که بتواند تشخیص دهد در کدام قسمت‌های رفتاریش نیاز به بازبینی دارد، کدام قسمت‌ها نقاط قوت او هستند و باید آنها را به صورت مستمر تقویت کند و چگونه می‌تواند با همه ضعف‌ها و قوت‌های موجود در شخصیتش بهترین اثر و کارکرد را بر جای گذارد. دارای هوش هیجانی بالای است. و عنوان مثال، اگر بدانند در محیط کار در کدام قسمت ها تأثیر بیشتر دارد، در همان قسمت ها بهتر عمل کرده و اعتماد به نفس بالای هم از خود نشان می دهد. افراد دارای هوش هیجانی بالا دلایل هیجانات خود را کشف می کنند. این افراد مثل تمام انسان‌های معمولی دیگر در طی روز هیجانات مختلف همچون خشم، شادی، اشتیاق، به انگیزگی و غیره را تجربه می‌کنند. اما آنچه این افراد را از سایرین متمایز می‌کند این است که با تفکر و تمرکز بر رفتارهای خود می‌توانند دلیل بروز هیجاناتشان را بفهمند. آنها هنگام بروز هیجانات کم مکث می‌کنند و احساسات خود را شناسایی کرده و با احاطه بر تأثیر بروز هیجانات خود بهترین تصمیم را در لحظه می‌گیرند. مثلا هنگام بروز خشم وقتی می‌دانند منشأ آن خستگی ناشی از کار زیاد است، با کم راه رفتن، استراحت و غیره خشم خود را کنترل کرده و مانع آسیب به دیگران می‌شوند. همچنین این افراد نگفتن را بلدند و از ابراز مخالفت در زمان صحیح واهمه ندارند. به عنوان مثال، هنگام بروز یک مشکل در تیم کاری و یا زمانی روبرو شدن با یک درخواست غیر منطقی، دلایل مختلف خود را بیان کرده و در صورت لزوم بدون هیچ گونه نگرانی به طرف مقابل خود نمیگویند. یکی دیگر از ویژگی های این افراد این است که برای خود شکوفاییشان تلاش میکنند. خود شکوفایی یعنی توانمندی در بروز و ظهور استعدادهای فردی. بنابر این افرادی که IQ بالای دارند با تأمل و خود آگاهی می توانند توانایی ها، استعدادها و علایق خود را کشف کرده و برای رسیدن به اهدافشان برنامه های واقع بینانه طراحی کرده و آنها را عملی می کنند. دوستان شنونده، در همین جا وقتی برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتون. دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشته تا پایانی برنامه ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.
دیگر حافظ به نسبت دشوارتر دیگه، حالا هم فهمش هم خواندنش. میتونستین غزلهای روانتری هم انتخاب بکنید که خب یه مقدار کارتون آسون باشه، ولی خوبیش اینه که این وزن این غزل وزن به نسبت راحتیه، وزن دوریه. حافظم توی این غزل، توی این وزن، خب غزلهای معروفی داره. ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی، دل می رود ز دستم صاحب دلان. خدا را یا گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت و الاخر. توی این وز غزل های خوبی داریم، دارید به لازم مفهومی دشوار بود. ببینید یک جای شما یک جای مکس کرده، احساس کرده شعر تمام شد.